اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینویی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاحظ. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاحظ است. کتاب اتاج جاهز را می گشاییم. درباره چه مسائلی سخن گفته است؟ مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاحظ در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان، خصوصا مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاحظ از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکار ناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاحظ در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته، چگونگی جشنهای ایرانیان است، خصوصا جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب اتاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاحظ نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد، کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد
دوستان و همراهانی گرامی، در این لحظه آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. اعلامیه پایانی اولین اجلاس استانداران استانهای 5 کشور ساحل دریای خزر منتشر و تأکید شد که تعاملات اقتصادی میان استانها و مناطق ساحلی دریای خزر گسترش پیدا کند. با دعوت هادی حقشناس استاندار گیلان، استانداران و رئیسان و نمایندگان عالی رتبه استانهای مناطق ساحلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در روزهای 27 و 28 آبان ماه سال 1404 در شهر رشت گرد هم آمدند. این اجلاس با هدف تقویت همکاری های میان استانهای مناطق ساحلی دریای خزر برگزار شد. در اعلامیه پایانی این نشست بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استانهای مناطق ساحلی دریای خزر در زمینه های تجارت، کشاورزی، صناعت تبدیلی، سرمایه‌گذاری های متقابل سودمند مشترک و گردشگری دریایی تأکید شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت این اجلاس در راستای گسترش سیاستهای حسن همسایگی ایران با همسایگان در دریای خزر برگزار می شود. عراقچی با بیان این که روابط ایران با همسایگان در مسیر پیشرفت قرار دارد افزود، توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای خزر از اهمیت ویژه برای تهران برخوردار است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت از طرف دیگر ظرفیت‌های خوب همچون مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژتیکا، گردشگری و تجارت وجود دارد و حضور استانداران در چنین اجلاس‌های به آن کمک میکنند که از ظرفیت های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند. فرم رسانه D8 با حضور مقامات رسمی، روزنامه‌نگاران، کارشناس رسانه، پژوهشگران و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو و با هدف تقویت گفتگو، همکاری و همبستگی منطقه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی D8 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. مجمع رسانه D8 که مشکلات که متشکل از کشورهای جمهوری آذربایجان، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه است، بر پایه نقش راه 10 ساله D8-2020-2030 و در راستای فضای همکاری مطرح شده در اعلامیه قاهره 2024 شکل گرفته است. در بیانیه باکو 2025 درباره توسعه رسانه‌ای و همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو D8 اعضا بر ارتقای همکاری رسانه‌ای و توسعه سکوهای دیجیتالی مشترک تأکید کردند. باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز 30 آبان میزبان نخستین فرم رسانه‌ای D8 بود. در پایان این نشست یک روزه بیانیه باکو 2025 درباره رسانه‌ای و همکاری‌های مشترک میان کشورهای عضو D8 با شعار تقویت گفتگوی همکاری و همبستگی منطقه‌ای منتشر شد. در بیانیه باکو 2025 درباره توسعه رسانه‌ای و همکاری مشترک میان کشورهای عضو D8 اعضا بر ارتقای همکاری رسانه‌ای و توسعه سکوهای دیجیتال مشترک تأکید کردند. هفتمین نشست رئیسان کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکا در انکاره و با میزبانی کتابخانه ملی ترکیه با موضوع تغییرات کتابخانه ها در عرصه دیجیتال برگزار شد. رئیست هیئت ایرانی در این نشست را غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت. در این نشست نمایندگان سازمان اکا، سازمان فرهنگی اکا و نمایندگان ایران، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان با مرور بر دستاوردهای خود نسبت به ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرده و در خصوص تحول دیجیتال در کتابخانه‌های کشورهای عضو و تبادل و توسعه ظرفیت‌ها به تبادل نظر پرداختند. در این نشست کمیته تخصصی برای پیگیری امور دیجیتال سازی کتابخانه‌ها نسخه خطی و حفظ آن و آموزش امور کتابداری تشکیل شد تا همکاری ها به طور مستمر پیگیری شود. در این نشست قزاقستان میزبانی در دوره آینده نشست را در سال 2027 بر عهده گرفت. قاسم جرمت تاقیب رئیس جمهور قزاقستان در پیامی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سالگرد اعلام تشکیل دولت فلسطین تبریک گفت، تاقیب در پیام خود نوشت که قزاقستان فلسطین را یکی از شریکان مهم خود در جهان عرب می داند و همواره از ابتکارات بین المللی که به تقویت این کشور و ایجاد آینده روشن برای آن کمک می کند حمایت می نماید. رئیس جمهور قزاقستان برای محمود عباس در آنجا مسئولیت های خطیرش آرزوی موفقیت فراوان کرد و برای مردم فلسطین رفاه و برکت خواست. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که وضعیت افغانستان تأثیر مستقیمی بر امنیت و توسعه پایدار منطقه دارد و ادغام کابل در برنامه های آسیای مرکزی باید محور سیاست های منطقه قرار گیرد. میرزیایف در هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی گفت که وضعیت افغانستان نیازمند توجه جدی است و ادغام این کشور در برنامه های بزرگ زیرساخت انرژتیکا و حمل و نقل باید در اولویت سیاست منطقه قرار گیرد. این اظهارات در حال مطرح شد که محمد اسحاق صاحبزاده معاون بخش ریلی وزارت فواید عامه افغانستان به منظور بازدید از نمایشگاه حمل و نقل ولادیشتکی در تاشکند حضور داشت و با مقامات ازبکستان، امارات و قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که یک سازمان همکاری منطقه‌ای تحت عنوان جامعه تا یک پارچگی اقتصادی در منطقه با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر تقویت شود. میرزیایف در سخنرانی خود در نشست سران 5 جمهوری آسیای مرکزی و همچنین جمهوری آذربایجان در تاشکند گفت نشست منظم میان سران این 5 کشور باید یک بلوک رسمی منطقه تبدیل شود. میرزیایف افزود تمام 5 کشور همچون با حضور جمهوری آذربایجان در نشست های منظم خود موافقت کردند. کشور عمدتاً مسلمان در منطقه قفقاز جنوبی که جزء آسیای مرکزی محسوب نمی شود. شوکت میرزیایف در نشست با حضور رئیسان جمهوری قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان اعلام کرد که دیدارهای دوره سران منطقه باید یک سازوکار رسمی و ساختارمند تبدیل شود. کشورهای آسیای مرکزی با هدف هویت بخشی به محصولات منطقه و توسعه تجارت تصمیم گرفتند برند مشترک با عنوان ساخته شده در آسیای مرکزی مد این سنترال آسیا را ایجاد کنند و حجم تبادل تجاری خود را تا 20 میلیارد دلار افزایش دهند. این تصمیم در نشست وزیران تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در تاشکند اتخاذ شد. در این نشست وزیران اقتصادی بر افزایش همکاری‌های تجاری و صنعتی و ایجاد زمینه‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری تأکید کردند. لذیذ قدرت و وزیر سرمایه گذاری صنعت و تجارت ازبکستان پیشنهاد داد مدل همکاری منطقه از خرید و فروش ساده به مدل سرمایه گذاری تولید و فروش تغییر کند تا اقتصاد منطقه بیش از پیش یک پارچه و توانمند شود. در پایان این نشست کشورهای عضو بیانیه مشترک امضا کردند و متعهد شدند همکاری اقتصادی و صنعتی خود را تقویت کرده و ابزارهای نوین سرمایه گذاری را توسعه دهند. منطقه آسیای مرکزی شامل کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و جمهوری تاجیکستان است. این منطقه محصولی در خشکی تاریخ غنی دارد و مسیرهای مهم جاده ابریشم از آن عبور کرده است. قزاقستان برای شکایت خود ضد شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در یکی از دادگاه‌های شویتسری درخواست داوری کرده و به دنبال دریافت میلیاردها دلار غرامت از این شرکت‌ها به دلیل تأخیر در اجرای قراردادها، رشوه‌خواری و مزاد هزینه‌هاست. قزاقستان که میزبان میادین نفتی شرکت‌های بزرگ مانند شل، شوران، انی و توتال انرژی است، دو پرونده دارویی جداگانه ضد این شرکت‌ها دارد. مجموعاً 166 میلیارد دلار خسارت از آنها مطالبه می‌کند. عمده این مبلغ ناشی از زیان‌های دارویی به دلیل تأخیر در توسعه میادین نفتی کاشگان است. میدان نفتی کاشگان را کنسرسیوم پروژه شمالی دریای خزر متشکل از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های نفتی دولت قزاقستان کازموناگس در حال توسعه است. شالوا پوپوشویلی رئیس پارلمان گرجستان از طرح حزب حاکم این کشور برای ممنوعیت اخذ رأی در خارج از مرزهای این کشور در انتخابات آینده خبر داد. شالوا پوپوشویلی گفت که کد انتخابی جدید در مرحله تدوین در پارلمان است. با گفته رئیس پارلمان گرجستان که از نوآوری های این قانون ممنوعیت رأی‌دهی در خارج از کشور خواهد بود و شهروندان تنها قادر خواهند بود در داخل خاک جمهوری رأی دهند. این تصمیم با گفته تحلیلگران تلاش برای قطع نفوذ غرب از طریق آرای مهاجران است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در ادامه سفرهای منطقه خود در راستای سیاستهای اخیر یروان برای یافتن شریکان جدید اقتصادی و امنیتی وارد آستانه شد و با قاسم ژرمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که تحولات قفقاز جنوبی وارد مرحله حساسی شده و تلاش بازینگران فرامنطقه برای نفوذ در این منطقه شدت گرفته است. قزاقستان پس از روسیه و بلاروس سومین شریک تجاری ارمنستان است و حجم تجارت دو کشور در 9 ماه اخیر به 60 میلیون دلار رسیده است. در این سفر وزیران کلیدی کابینه پشینیان از جمله آرارات میرزاویان وزیر خارجه و مهر گریگوریان معاون نخست وزیر وی را همراهی میکردند که نشان دهنده اهمیت این سفر برای یروان است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه موردی پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه هر هفته در سفری شنیدنی به جهان فیلم‌هایی می‌رویم که نه تنها قصه می‌گویند، بلکه پنجره‌ای هستند رو به واقعیت‌های پنهان جامعه ما. امروز در تاریکی کوچه های پیچیده شهر با قدم های لرزان در کنار دختری تنها و دانشجوی شهرستانی پا به جهان فیلمی میگذاریم که با نگاهی تیزبین و بیپرده ناامنی ها، تنهایی ها و درد های فرو خورده دختران جوان در کلان شهری چون تهران را به تصویر میکشد. قرار است درباره دربند حرف بزنیم. فیلمی از پرویز شهبازی، فیلمسازی که همواره دغدغه تصویر کردن زندگی در لبه تیغ را داشته است. زندگی شخصیت‌هایی که یا در آستانه سقوطند یا در جستجوی نجات. عزیزان، دربند ساخته پرویز شهبازی فیلمی است در ژانر درام اجتماعی که در سال 1391 برابر با 2012 میلادی ساخته شد و در همان سال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی که نه تنها تحسین منتقدان را برانگیخت، بلکه بار دیگر جایگاه شهبازی را به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان نسل بعد از انقلاب تثبیت کرد. فیلمسازی که از دهه 70 تا به امروز با فیلم‌های همچون نفس عمیق، عیار 14 و مالاریا همواره در پی کشف جوانانی سرگردان، خسته و معترض بوده است. جوانانی که در گذر از کودکی به بزرگسالی در نبردی نابرابر با جامعه، سنت، فقر و بیپناهی گیر افتادند. پرویز شهبازی فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه صدا و سیماست. فعالیت های سینمایی خود را از دهه 70 آغاز کرد و خیلی زود با فیلم هایی چون مسافر جنوب و نفس عمیق نام خود را به عنوان یک کارگردان دغدغه‌مند در سینمای اجتماعی ایران مطرح کرد. سبک کار او در تحلیل شخصیت و روایت روانشناسانه و جامعه شناختی از زندگی جوانان ایرانی همواره مورد توجه و تحسین منتقدان بوده است. در دربند او بار دیگر به سراغ سوژه انسانی و زنانه رفته است. اما قصه چیست؟ داستان دربند داستان نازنین است. برای تحصیل در رشته پزشکی به تهران آمده و در ابتدای ورودش همه چیز برایش ناآشنا، غریب و سرد است. او به دلیل پر بودن ظرفیت خوابگاه با وساطت یکی از همکلاسی‌هایش مجبور می‌شود در خانه دانشجویی در یکی از محله‌های تهران با دختری به نام سحر زندگی کند. دختری به ظاهر خودمانی، سرزنده و شوخ طبع، اما غرق در روابط پیچیده، تصمیمات عجولانه و نوعی زیست شبانه و خطرناک. با ورود نازنین به این خانه، تضاد دو جهان آغاز می شود. جهان محافظه‌کار، ساده و آرمانگرای نازنین در برابر جهان بی‌پروای تلخ و پرخطر سحر. اما این تقابل تنها آغاز است. نازنین درگیر سبک زندگی سحر می شود. با آدم‌های جدیدی آشنا می شود. آنکه بخواهد قدم به دنیایی میگذارد که هیچ شناختی از آن ندارد. آرام آرام نه فقط خوابگاه و دانشگاه، بلکه حتی سلامت جسمی و امنیت و روانش را نیز از دست میدهد. دربند نام منطقه کوهستانی و تفریحی در شمال تهران است، اما در این فیلم دربند استعاره است از وضعیتی خطرناک، تنگ، وهم‌آلود و پر از لغزش، جایی که شخصیت اصلی فیلم میان بندهای واقعیت، قانون، اخلاق و ترس در بند می افتد. دوستان گرامی، در بند فیلمی است از جنس بیپناهی. در ظاهر قصه ساده از یک دختر دانشجوست، اما در بطن خود تحلیلی تیز و بی‌پروا از زیست زنان جوان در جامعه‌ای است که در آن استقلال، آزادی و حتی امنیت شخصی مفاهیمی لوکس و دست نیافتنی جلوه می‌کنند. شهبازی در این فیلم برشی از زندگی نازنین را به تصویر می‌کشد، اما این برش کوچک نیست. این روایت آینه بزرگی است در برابر جامعه‌ای که در آن دختران جوان از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی تهی‌اند و به محض خروج از دایره نظم خانوادگی در معرض آسیب‌های عمیق اما خزنده قرار می‌گیرند. شخصیت پردازی در فیلم به ویژه در مورد دو قطب اصلی یعنی نازنین و سحر با دقت و وسواس تمام طراحی شده است. نازنین نماینده است از دختران شهرستانی با ذهنیتی محافظه‌کار، منش مذهبی و انتظاری کلاسیک از تحصیل و آینده. او در آغاز فیلم دختری سرراست است، مؤدب، مصمم و متکی به خود. اما همین خصائل در برابر ساختار پیچیده و خاکستری تهران به نقطه ضعف بدل می شود. سحر در برابر او دختریست پر انرژی، پر هیاهو، بی پرواتر و با روابطی پیچیده با مردان، شبگردی و ولنگاری خاص. اما شهبازی باهوشتر از آن است که او را به کاریکاتوری از دختر بد تبدیل کند. سحر نیز قربانی است، قربانی بیپناهی، بیکاری، فقر و نبود پشتیبان. شخصیت او خاکستری است، نه سفید نه سیاه. دوستان گرامی، در واقع یکی از موفق‌ترین جنبه‌های فیلم درک عمیق آن از روابط زنان است. رابطه نازنین و سحر نه صرفاً تضاد دو تیپ، بلکه رابطه انسانی چند لایه و پیچیده است. نازنین در آغاز با سوء ظن و ترس به سحر نگاه می‌کند، اما کم کم احساس ترحم، وابستگی و حتی حس همزاد پنداری پیدا می کند و جالبان که همین پیوند مسیر سقوط نازنین را نیز هموار می کند. در ساختار روایی فیلم ما با یک درام پیش رونده کلاسیک روبرو نیستیم، بلکه با نوعی سینمای رئالیستی مواجهیم که شباهت‌هایی به آثار اصغر فرهادی دارد، اما در فضای بومی تر و زنانه تر. فیلم به جای نمایش قهرمان در مسیر پیروزی، مخاطب را به تماشای روند خونساسازی شخصیت اصلی می نشاند. نازنین لحظه به لحظه از استقلال به وابستگی، از اعتماد به بی‌اعتمادی و از آرزو به انزوا کشیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سیری در هنر ایران بود. در این لحظه برنامه سیره نبوی را خواهید شنید.
خدا در جان ها ما را سلام یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرصت دیگری فرا رسیده است که با برنامه سیره نبوی از صدای خراسان در خدمت شما گرامیان باشیم. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsudi.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، از این برنامه به بعد سلسله صحبت‌های را از آقای نصیب الله عمروف، کارشناس تاجیک، پخش خواهیم کرد که با تدریج موضوعات مختلفی وابسته به سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح خواهد کرد. با هم نخستین قسمت از صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد.
نیاکان و نسب درخشان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در آرامی بامداد تاریخ، در دل زمینی که آفتاب حقیقت بر آن نتابیده بود، نور مقدس از ازل در حرکت بود، نوری که از کمر پیامبر به پیامبر دیگر انتقال می‌یافت تا آنکه نهایت در مکه مکرمه در خانه قدیمی تجلی کند و جهان را روشن سازد. سلامی به پایان بر آن گواهان نور و بر آن پیامبر بزرگواری که خاتم پیامبران است. شنوندگان عزیز، نسب بلند مرتبه رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همچون رشته نور پیوسته است که به اولین پیامبر الهی حضرت آدم علیه السلام می رسد. بر اساس باور علمای اسلام، همه پدران آن حضرت یکتا پرست و موحد بودند. این سلسله نورانی از عدنان که از نبیرگان حضرت اسماعیل پسر ابراهیم خلیل علیه السلام است می گذرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود در اشاره به این نسب بزرگ گفته اند: هرگاه نسب من به عدنان رسید توقف کنید. این سخن هم از بزرگی این نسب شهادت می دهد، به تحقیق و تدقیق بیشتر از این نیاز ندارد. از میان این پدران بزرگ نام هایی می درخشند که هر یک ستونی از حکمت و مردانگی برپا کردند. عدنان که پدر عربهای عدنانی و ساکن حجاز بود، معد ابن عدنان که سرور و بزرگ فرزندان پدرش بود، نزار ابن معد که مرد سخاوتمند و دانا بود، مزر ابن نزار که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او گفته اند مزر و ربیعه را دشنام ندهید زیرا که آن دو مسلمان بوده اند، الیاس ابن مزر که او را سید العشیره لقب داده بودند، یعنی سرور قبیله. این رشته نورانی به قصی ابن کلاب می رسد، کسی که مشهورترین شهرت قریش به او وابسته است و در حقیقت سرسلسله قریش به شمار می رود. پس از او عبدمناف و سپس هاشم قرار دارند که نیکی و سخاوت او در میان خاص و عام مشهور بود. پس از هاشم عبدالمطلب یا همون شیبت الحمد قرار دارد، آن بزرگ مردی که با ایمان و درایتش حرمت خانه خدا را نگاه داشت و پرورشگر پدر پیامبر عبدالله ذبیح بود. و اما پدر این رسول نور عبدالله، جوان آراسته و زیبارو که نشانه های نبوت در رویش آشکار بود، او با آمینه بنت وهب ازدواج کرد، بانوی از خاندان پاک و اصیل. ولی عبدالله در بازگشت از سفر تجارت در مدینه چشم از جهان پوشید و چشمانش به دیدن فرزندش محمد صلی الله علیه و آله و سلم روشن نشد. او در خاک مدینه آرام گرفت و مژده تولد بهترین مخلوق خدا را به جهانیان داد و این طور شد که آن نور الهی از پشت و کمر پیامبران و پدران و مادران پاک گذشت و در نهایت در وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجلی یافت. گویا تاریخ قرنها انتظار کشیده بود برای تولد کسی که رحمت برای جهانیان باشد، تولدی که طلوع خورشید ابدی را مژده می داد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در برنامه آینده از تولد طلوع آفتاب بر فراز مکه خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان شنونده، شما برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید که اصلا کارشناس محور است. تشکر که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز با ادامه صحبت‌های کارشناس پیرامون ویژگی‌های اخلاقی و آموزشی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شب زیر باران گریه کن، گریه کن، گریه کن، سر به زانوی خیابان گریه کن، گریه کن، گریه کن، مو به مو پیچ و خم هر کوچه را با خم موی پریشان گریه کن.
رویای ویران گریه کن، عشق سلطان است و باقی بنده زیر تیغش پای کوبان گریه کن، درد را باران نمی شوید ولی
دوستانی شنونده از شما دعوت میکنیم تکرار اقتصادی تاجیکستان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. قصد شرکت سامان ایر برای خرید 14 بوئینگ 9، استحصال سیمنت در تاجیکستان افزایش یافت، حضور فعال ایران در همایش بین المللی خطلان اینویست 2025 و نرخ ارز در تاجیکستان. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان برای خرید تا 14 هواپیمایی کم مصرفی 787 دریم لاینر و 737 ماکس با شرکت آمریکایی بوئینگ سازشنامه امضا کرد. این سند روز 6 نوامبر در میز مدوری صاحبکاری بین تاجیکستان و آمریکا که در شهر واشنگتن برگزار شد امضا شده است. سامانه شرکت سامان ایر نوشته است که در مرحله اول این شرکت از بوئینگ 4 هواپیمای گنجایشش و 3 787 9 دسترس میکند. شرکت تاجیکستانی اعلام کرده است که بعداً قصد دارد تا 10 هواپیمای دیگری 737 8 از شرکت آمریکایی خریداری کند. به اطلاع سامان ایر این بزرگترین سپارش شرکت در تاریخ فعالیتش بوده. هواپیماهای نو برای راه اندازی خط‌سیرهای جدید بین قطعوی از شهر دوشنبه استفاده خواهند شد. منبع می نویسد این هواپیماها استفاده سوزشواری را 20 تا 25 درصد کاهش می دهند که باعث پسیدن ارزش سفر برای مسافران و خراجات نگهداری می گردد. عبدالقاسم ولیوف رهبر شرکت سامان ایر در این نشست گفته است این سازش به شرکت امکان می‌دهد که وابسته به طلبات بازار شماره و نوع هواپیماهای خود را تنظیم کند. پال ریگی معاون پرزیدنت بوئینگ و مسئول فروش و مارکتینگ در منطقه اوراسیا و هند گفته است هواپیماهای 787-9 و 737-8 با امکانات فراوان عبور مسافه دراز و مصرف کم در استفاده سوزشواری برای رشد ثمرناک فعالیت سامان ایر امکانات نو فراهم می‌آورند. باید گفت سازشنامه در میز مدور صاحبکاری بین تاجیکستان و آمریکا در چارچوب نشست بین‌المللی 35 بلاوی 1 به امضا رسید. همچنین روز 5 نوامبر حبیب الله نظرزاده رئیس آژانس هانوردی تاجیکستان در شهر واشنگتن آمریکا با کریستین گاتلین مدیر اداره فدرالی هوانوردی این کشور دیدار و گفتگو کرده مسئله راه اندازی پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و آمریکا را بررسی کردند. باید گفت حالا سامان ایر با استفاده از 6 هواپیمای بوئینگ 737 نکس جنریشن از تاجیکستان و 25 سمت در اروپا، آسیا و شرق نزدیک پرواز انجام می‌دهد. در ظرف 9 ماه سال 2025 در تاجیکستان بیش از 3.7 میلیون تن سیمان استحصال شده است که 512 هزار تن یا خود 16% بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. در این باره آژانس آمار نزد ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داده است. پیشگویی های وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از ادامه افزایش استحصال سیمان در تاجیکستان گواهی میدهند. در سال 2026 استحصال 4,620,000 تن و در سال 2027 استحصال 4,820,000 تن سیمان به نقشه گرفته شده است. نرخ سیمان نیز بالا رفت. از آغاز سال 2005 آن به اندازه 9.4% بالا رفته که به افزایش طلبات به مسئله ساختمان وابسته است. قابل ذکر است که در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سیمان عمل میکنند. بیش از 80% استحصال به 3 کارخانه مشترک تاجیکستان و چین راست میآید. جونتای ماهر سیمان، خواکسین غیور سیمان و خواکسین غیور سوخت سیمان. در برابر این ساختمان اقتدارهای نو جریان دارد. از جمله در ناحیه قبادیان ولایت ختلان شرکت آریان اینوست کارخانه ساخته شده است که از لحاظ اقتدار بزرگترین در منطقه است و اقتدار سالانه آن 1.8 میلیون تن را در بر می‌گیرد. این زمان کارخانه بزرگترین استحصال سیمان در تاجیکستان تاجیک سیمنت است که 1.2 میلیون تن در سال توانایی تولید دارد که سال 2023 کمی دورتر از دوشنبه ساخته شد. همایش بین المللی بازرگانی ختلان اینویست 2025 که با حضور کشورهای از ایران، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و پاکستان در ختلان تاجیکستان برگزار شده بود و کار خود پایان داد. به گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، فرم بین المللی تجارتی ختلان اینویست 2025 که با شرکت مؤسسه های مالی بین المللی، شرکت های خصوصی و صاحب کاران وطنی و خارجی برگزار شد، یک قدمی مهم در سمت تقویت مناسبت های اقتصادی تاجیکستان با ایران و دیگر کشورهای منطقه و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ولایت ختلان است. این فرم اقتصادی معرفی امکانات سرمایه گذاری ولایت ختلان تاجیکستان و گسترش همکاری منطقه‌ای محسوب می شود. طبق برنامه اعلان شده در این کنفرانس دو جلسه مخصوص برگزار شد. جلسه اول با سرمایه‌گذاری برای رشد استوار، رقمی‌کنونی و همکاری با بخش خصوصی و جلسه دوم برای رشد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، واردات و کارکرد محصولات کشاورزی در ولایت ختلان بخشیده شده بود. در فرم امساله به استفاده تکنولوژی نو در بخش کشاورزی و بهتر کردن زیرساخت‌های نقلیات و لوجستیکا توجه مخصوص ظاهر کرده شد، عملی که می‌تواند به ایجاد امکانات‌های نوی کاری و بلند برداشتنی رقابت پذیری محصولات وطنی مساعدت کند. در حاشیه کنفرانس نمایشگاه محصولات و خدمات استحصال کنندگان محلی برگزار شد تا به اشتراکچیان خارجی از جمله نمایندگان ایرانی امکان دهد که با امکانات و ظرفیت های اقتصادی ولایت ختلان از نزدیک آشنا شوند. فرم ختلان اینویست 2025 بر موفقیت کنفرانس سال گذشته تکیه میکند که در آن بیش از 30 سازشنامه همکاری با مبلغ 200 میلیون دلار امضا شده است. در این فرم سازشنامه ها با مبلغ 800 میلیون دلار امضا شد. این فرم در گسترش همکاری اقتصادی ایران با تاجیکستان و دیگر شریکان بین المللی نقش کلیدی بازیده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه رشد سیاحی را در تهیه همکارم نیک ورز میشنوید.
در زمان معاصر ساحه توریسم یا سیاحی در یک قطار مملکت ها همچون یکی از ساحه های سردرآمد به شمار می رود. در نوبت دیگر باشد این ساحه ساحه است که مقدار زیاد جایهای خالی کاری را به وجود می آورد، یعنی باعث اشتغال زیادی می شود. از این رو در شرایط جمهوری تاجیکستان رشد و رونق این ساحه می تواند مقدار زیادی جایهای خالی کاری را با وجود آورده تعداد بیشتری بیکاران را به کار دائمی تأمین نماید. همزمان در صورت عملی گشتن نقشه های پیشبینی شده حجم درآمدناکی از این ساحه ده ها مراتبه بالا می رود که این البته باعث بلندگشتن حالت نیکو احوالی مردم می گردد. باعث تذکر است که در بعضی مملکت ها اهالی محله های کلان و حتی شهرها پره در ساحه خدمت رسانی توریستی مشغول می باشند که این سبب تامین بودن به جای کار دائمی و بلندشوی حجم درآمدناکی اهالی می‌گردد. رشد ساحه سیاحی یا گردشگری در تاجیکستان باعث بلندشوی سطح اقتصاد این کشور ارزیابی شده موجب افزایش سطح نیکوحوالی خلق می‌گردد. محض از این لحاظ است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2018-2020 هنرهای مردمی اعلام نمود. رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینی بخش گردشگری تاجیکستان چنین گفت:
سیاحی یکی از ساحه‌های مهمی با شغل فرا گرفتن اهالی قابل محنت، بلند برداشتن سطح زندگی مردم، رشد دیگر ساحه‌های خدمت‌رسانی و استثمالی، اینچنین معرف کننده تاریخ و فرهنگ، طبیعت و عنعنه‌های ملی به حساب می‌رود. برای رشد این ساحه در کشور همه زمینه‌های ضروری معیاری حقوقی فراهم آورده شده. علاوه بر این یک سلسله چاره‌های هوسمندکننده نیز تطبیق گردیدند. از جمله واردات تجهیزات و مصالح ساختمان برای انشاءات سیاحی از پرداخت‌های انداز گمرک و شرکت‌های سیاحی در 5 سال اول فعالیتشان از پرداخت انداز از فایده آزاد کرده شدند. قابل ذکر است که طی سالهای آخر در تاجیکستان نظام ساده کرده شده روادید برای شهروندان 80 کشور جهان جاری گردیده، شبکه یگانه الکترونی به کار انداخته شده است. طبق ارزیابی سازمانهای بانفوذ بین المللی، حالا تاجیکستان از لحاظ نظام ساده گرفتن روادید نوعی سیاحی در رویخط 5 کشور